ساعت 22 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 31 فروردین ماه برابر با 20 ماه آوریل 2021 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. اما در آغاز دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم امیر پوریا.
با برگزاری یک نشست دیگر کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان وزیر خارجه، دور دیگری از این مذاکرات در وین برای احیای برجام به پایان رسید. هدف این مذاکرات که برخی دیپلمات‌ها گفتند پیشرفت‌هایی در آن به دست آمده، بازگشت ایالات متحده به برجام و همچنین پایبندی کامل تهران به تعهداتش بر مبنای این توافق است. انریک مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان نشست در یک پیام در توییتر نوشت کار زیادی همچنان باقی است و در کنار گروه‌های کارشناسی در زمینه تحریم و هسته‌ای، گروه سومی تشکیل شده است که بر موضوع برنامه ریزی قدم های دو طرف متمرکز شود. بنابر اعلام نماینده روسیه در این مذاکرات قرار است پس از بازگشت هیئت ها به پایتخت هایشان و مشورت بار دیگر این مذاکرات هفته آینده اثر گرفته شود. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سخنان مقام‌های اوکراینی مبنی بر عمدی بودن سرنگونی پرواز 752 را فضاسازی‌های سیاسی و تحریک عواطف خانواده‌های قربانیان خواند. کیوان خسروی به پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی گفت که دادگاه متهمان این پرونده در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد، اما زمان مشخصی را ذکر نکرد. او همچنین عنوان کرد که جمهوری اسلامی از ابتدا همه خواسته های اوکراین را اجابت کرده است. به گفته کیوان خسروی، ایران اقداماتی از جمله ارسال جعبه سیاه هواپیما به فرانسه را انجام داد تا به توصیف او شبهه‌ای در مسیر کشف واقعیت ماجرا باقی نماند. این در شرایطی است که اولگا کورینیاک، سرپرست تیم دادستانهای اوکراینی، پنجشنبه گذشته به رادیو فردا گفته بود تهران به رغم وعده‌های پیشین از ارائه مدارک و اطلاعات شفاف مربوط به سرنگونی پرواز 752 امتناع کرده و پنهانکاری آمدانه ای از سوی جمهوری اسلامی در جریان است. یک مقام ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید همه تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه یا ICU در این استان پر شده و نزدیک به 100 بیمارستان در تهران درگیر بیماری کرونا هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا استان تهران گفت کلیه تخت‌ها در اختیار بیماران مبتلا به کرونا و خدمات اورژانس و فوریتی است. او افزایش دو برابری تعداد مراجعات سرپایی در استان تهران را نگران کننده ارزیابی کرد و گفت زمانی که مراجعات سرپایی افزایش پیدا می کند، با فاصله یک هفتهی به صورت ادامه دار موج بستری به دنبال دارد. نادر توکلی به همین دلیل پیشبینی کرده که دست کم تا دو هفته دیگر آمار کرونا همچنان رو به افزایش باشد. سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها می‌گوید ایران با یک رتبه سقوط اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می‌شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان است که از آغاز انتشار رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از سال 1381 به علت سرکوب حکومتی آزادی اطلاع رسانی همواره در پایین‌ترین رده‌های جدول قرار داشته است. در خاورمیانه کشورهای عربستان سعودی با رتبه 170، مصر با رتبه 166 و سوریه با رتبه 173 در رده‌های بالاتر از ایران قرار دارند. و شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم اجرای وعده‌های انتخاباتیش مبنی بر تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت بردند. روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی نوشت این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده، اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات اصول معطل مانده قانون اساسی کشور در راستای تأمین حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را به طور کامل اجرا خواهد کرد، اما عبدالله سهرابی میگوید که دولت او گامی در این مسیر بر نداشته است.
گزیده تازه ترین خبرها را میشنیدید با امیر پوریا. خبرها را میتوانید بر روی سایت وبسایت رادیو فردا.com به طور کامل پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله شبانگاهی؟ پنجمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین هفته جاری برگزار شد. نگاهی داریم به جمع‌بندی طرفین از این مذاکرات.
نمایندگان فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و ایران به کشور خودشون برمیگردن امروز تا با سران کشورها مشورت و رایزنی بکنن و این مذاکرات هفته آینده باز هم در وین ادامه پیدا خواهد کرد.
برگزاری تظاهرات گروه‌های مدافع حقوق بشر در مقابل محل مذاکرات هسته‌ای در وین.
حداقلش این بودش که در میز مذاکرات به هر حال نمایندگان واقعی جامعه بتونن حضور پیدا بکنن، اونم که نیست حداقل ما سعی می‌کنیم که از جلوی مقر مذاکرات ایرانی‌ها حضور داشته باشن به عنوان ایران دیگر، نیروی دیگر.
و سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است.
ایران از سال 1381 که رده بندی ما آغاز به انتشار کرده تا امروز همواره در رده های پایین بوده.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. بعد از ظهر روز سه‌شنبه امروز، روزی که گذشت، پنجمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برای جمع‌بندی جلسات هفته جاری برگزار شد. قرار بر این شده است که بعد از این نشست نمایندگان گروه 4 به علاوه 1 و آمریکا برای رایزنی با رؤسای خود به کشورهای مقرشان بازگردند. در گفتگویی که ساعت پیش با جمشید زند، همکارمان در رادیو فردا، که این خبرها را دنبال کرده داشتم، در مورد جمع‌بندی طرفین از مذاکرات پرسیدم. جمشید زند:
نشست کمیسیون مشترک برجام که برای بررسی کار کمیته‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی برای ادامه مذاکرات حضوری گروه 4 به اضافه 1 و آمریکا بود، ساعت پیش پایان یا میخائیل اولیانوف نماینده روسیه تایید کرده که نمایندگان فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و ایران به کشور خودشون برمیگردن امروز تا با سران کشورها مشورت و رایزنی بکنن و این مذاکرات هفته آینده باز هم در وین ادامه پیدا خواهد کرد. نماینده چین بعد از پایان جلسه گفت که همه طرفها دید روشن‌تری نسبت به فرمول‌بندی نهایی برای برگشتن آمریکا و ایران به برجام دارند و در این حال هم تأکید کرد که اولویت اصلی لغو تحریم‌ها از طرف آمریکاست. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران هم روند گفتگوها رو به رغم دشواری و چالش‌هاش رو به جلو توصیف کرده. نمایندگان کشورهای حاضر در مذاکرات وین توافق کردند که علاوه بر دو گروه کارشناسی که در دو هفته پیش درباره تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای کار می‌کردند، یک گروه کارشناسی دیگر هم برای بحث درباره اقدام‌های عملی و رده‌بندی اونها برای لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام و از طرف دیگه اجرای تعهدات برجام ایران تشکیل بدن. آقای میخائیل اولیانوف نماینده روسیه پیش از این جلسه گفته بود که مذاکرات از مراحل کلی و عمومی وارد مرحله تدوین پیشنویس توافقی شده که هر کدوم از طرف‌ها چه اقدام مشخصی رو برای رسیدن به احیای برجام انجام خواهند داد. ولی در این حال هم روسیه و هم کشورهای اروپایی تأکید کردند که با راه حل‌های عملی برای احیای برجام هنوز فاصله زیادی باقی مونده. علی ربیعی سخنگوی دولت هم گفت که از لحاظ فنی امکان لغو همه تحریم‌های برجامی و احیای توافق هسته‌ای وجود داره. ولی در این حال آقای ربیعی باز هم تأکید کرد که ایران حاضر نیست هیچ امتیازی خارج از چارچوب برجام به طرف مقابل یعنی آمریکا بده و همچنین گفت که در تهران میتونه به سرعت لغو تحریم‌ها رو راستی آزمایی بکنه و به سرعت هم به تعهدات برجامیش برگرده. اما در مقابل این گونه اظهارات آقای ربیعی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها به ویژه رهبران سیاسی و استراتژیک آمریکا از جمله آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بودند که واشنگتن تا زمانی که از اجرای کامل تعهدات برجامی را مطمئن نشه تحریم‌ها لغو نخواهد شد. حالا با توجه به این اظهار نظرهای گاه متضاد هست معلوم نیست که دو طرف اساسا در کدوم زمینه‌ها به هم نزدیک شدند و حاضر به دادن چه امتیازهایی به طرف مقابل هستند.
جمشید، اینطور که تو میگی هر دو طرف از پیشرفت مذاکرات خبر میدن، ولی در ایران و آمریکا و همینطور اسرائیل مخالفت ها از سوی برخی محافل با احیای برجام ادامه داره. به هر حال این مخالفت ها تا چه حد تاثیرگذار هست بر مذاکرات وین؟
در ایران اگرچه هفته پیش هم آیت الله خامنه ای تایید کرد که مذاکرات وین با اجازه اون انجام شده، اما اصولگرایان در مجلس، نهادهای حکومتی و رسانه‌هاشون تقریبا هر روز به نوعی مخالفت خودشون رو با احیای برجام نشون میدن. میشه به توماری با 2000 امضا از طرف اساتید دانشگاه ایران اشاره کرد که روزنامه کیهان اون رو چاپ کرده. در بخشی از این گفته شده که نکته بسیار مهم اینه که غلبه بر تحریم و خونسرسازی اون از اولویت بیشتری نسبت به رفع تحریم برخوردار است. این بخشی از بیانیه این 2000 استاد دانشگاهی است که از طرف روزنامه کیهان اصولگرا چاپ شده. در یک بخش دیگه از این بیانیه گفته شده که حتی در صورت لغو همه تحریم‌های آمریکا دست کم به 3 تا 6 ماه فرصت لازم است برای راستی آزمایی تحریم‌های لغو شده. این رو میشه قرار داد در مورد گزارش‌هایی که هفته هاست در تهران گفته میشه که دولت حسن روحانی برای رسیدن به توافق در دو ماه آخر عمر دولت تلاش میکنه و از طرف دیگه اصولگرایان هم میخوان که هر نوع توافقی به اسم اونها ثبت بشه. اما در آمریکا هم مخالفت ها با بازگشت واشنگتن به برجام ادامه داره. جدیدترین اقدام تهیه طرحی برای افزایش فشارهای اقتصادی بر ایرانه که از طرف کمیته پژوهشی جمهوری خواهان تدوین شده و قرار روز چهارشنبه با شرکت مایک پومپو وزیر خارجه سابق اعلام بشه و هنوز هم برخی از سناتورهای دموکرات و بیشتر جمهوری خواهان با لغو تحریم ها و نزدیکی واشنگتن با تهران مخالفند. این رو هم باید اضافه بکنیم در اسرائیل هم مخالفت ها با مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و احتمال بازگشت آمریکا به برجام به شدت ادامه داره و آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی اسرائیل گفته که به هر قیمتی شده از پیشرفت برنامه هسته ایران جلوگیری میکنه.
دیروز اعلام شد که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای خودشون رو درباره موضوع آثار اورانیوم در دو مکان از پیش اعلام نشده رو هم آغاز کردن. این گفتگوها به چه مرحله ای رسیده؟
رافل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اسفند ماه خودش به شورای حکام گفته بود که ایران درباره کشف ذرات اورانیوم در دو سایتی که از پیش اعلام نشده بود در حومه تهران و حومه اصفهان توضیحات قانع کننده نداده و پرسش‌های کارشناسان آژانس هنوز بی‌پاسخ مونده. آژانس قبل از این هم گفته بود که احتمال داشت که در اوائل دهه 2000 میلادی ایران فعالیت‌های هسته‌ای در این دو مکان انجام داده ولی اونها را گزارش نداده. این موضوع چندین ماه بین ایران و آژانس مطرح بود و ایران از پاسخ دادن به سوالات مشخص آژانس تا امروز خودداری کرده بود و سرانجام کارشناسان دو طرف با توافق آژانس و مسئولین ارشد جمهوری اسلامی در وین از روز دوشنبه مذاکرات در سطح کارشناسی رو درباره موضوع شروع کردن و احتمال داریم مذاکرات چند روزی طول بکشه که بعد آژانس گزارش خودش رو بده که آیا قانع شد از پاسخهای ایران یا اینکه پرسش‌های بیشتری هنوز مطرح هست.
جمشید زند گزارش می‌داد در جریان مذاکرات هسته‌ای در وین امروز در مقابل محل این مذاکرات ایرانیان اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز تظاهرات کردند، تظاهراتی که از سوی شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی نیز همراهی شد. گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال سیاسی که خود از شرکت کنندگان تظاهرات امروز در وین بود. از او در مورد تظاهرات امروز در وین و خواسته های این تظاهرات پرسیدم.
طرفین مذاکره به شدت خواهان این هستند که به توافق حد اقلی تا یه مدت معینی برسند و قاعدتاً به نظر میرسه که ظرف دو سه هفته آینده باید به این مرحله برسند، قبل از موقعی که به هر حال مبارزات انتخاباتی در ایران شروع میشه و چه بسا که این مذاکرات به طور مشخص در رابطه با این انتخابات هم هست. ما به طور کلی از زمانی که قبل از اینکه در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت هم بره، ما اون موقع در مقابل مقر سازمان ملل در وین جمع می‌شدیم و خواست ما این بودش که باید حقوق بشر در اولویت و در مرکز مذاکرات قرار بگیره و اگر چنین باشد مسائل هسته‌ای و دیگر مسائل که جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ایران داره نگرانی ایجاد نمی‌کنه، در رابطه با جمهوری اسلامی چنین هست.
آقای نایب هاشم، آیا شما تعریفی هم دقیقاً دارید از این تظاهرات؟ چه می‌خواید علاوه بر حقوق بشر؟ همونطور که گفتیم 15 سال پیش این تظاهرات رو با شعار حقوق بشر و اینکه هدفمند نبودن تحریم‌ها انجام دادین، خب ظاهراً به جایی نرسیده، ولی الان تعریف اصلیتون چیه؟ شما چه چیزی رو هدف می‌گیرین؟ حقوق بشر رو در ایران هدف می‌گیرین یا خود حکومت جمهوری اسلامی رو که در قالب این حکومت اسلامی به هر حال این حقوق بشر زیر پا گذاشته میشه؟
بله، خب وقتی ما به قصد در واقع مسائل حقوق بشر جلو میریم، میگه هر که کارت قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع میآیدش. ما به قصد حقوق بشر حرکت میکنیم و طبیعیه که یه جمهوری اسلامی اگر بخواد که عقب نشینی جدی بکنه در مسائل حقوق بشر دوام عملا نمیاره و ما بدون اینکه به طور مشخص از اونجایی خب مدافعان حقوق بشر بین المللی هم همراه ما هستن، کف بین الملل هم بود، ولیکن در این تظاهرات ما سعی میکنیم کف خواسته های عمومی رو مطرح بکنیم که بر مبنای اون کف همه بتونن حضور پیدا کنن و به شکلی پیش بره که کسی نگرانی براش نیاد که شرکت بکنه. بنابراین حاصل این نهایتا میتونه به اونجایی برسه که وضعیت حکومت لطمه جدی بخوره.
شما کمیت گروهی که امروز شرکت داشت در جلوی اون هتل محل مذاکرات، کمیتش چجور بود؟ چه مقدار شرکت داشتن و اساسا شما چه مقاماتی رو در صحنه اتحادیه اروپا و جهان منظورتون هست که به حرف شما گوش بدن و ترتیب اثر بدن؟
خب به طور مشخص هیئت‌های نمایندگی عملا 5 به اضافه 1 هستن که خب از 4 به اضافه 1 صحبت میشه، ولی در یک هتل دیگه نمایندگان آمریکا هم هستن. خب ما در روز وسط هفته این تظاهرات رو برگزار کردیم و در روز وسط هفته خب خیلی بسیاری مشغول به کار هستن، به هر حال این موضوع خب تاثیر میذاره در حضور افراد، ولی 10 نفر حضور داشتن امروز. خود این مسئله نشون میده که نیاز هست به اینکه جامعه مدنی ایران یا ایران دیگر، ایرانی که جمهوری اسلامی نمایندگیشون نمیکنه، اونجا حضور داشته باشه. بهترین حالت این می بود که نمایندگان واقعی کشور که از انتخابات آزاد و دموکراتیکی برخواسته باشن اونجا باشن، که البته ما با چنین پدیده مواجه نیستیم. حداقلش این بودش که در میز مذاکرات به هر حال نمایندگان واقعی جامعه بتونن حضور پیدا بکنن و اونم که نیست، حداقل ما سعی میکنیم در جلوی مقر مذاکرات ایرانی ها حضور داشته باشن به عنوان ایران دیگر، نیروی دیگر. حالا در میز مذاکرات دقیق نمیتونیم مسائل رو مطرح بکنیم با نمایندگان کشورهای دیگر جامعه جهانی، ولی به هر حال خواست ما این هست که این موضوعات رو در نظر بگیرن، چون همونجوری گفتم وقتی که یک حکومتی حقوق بشر درش رعایت بشه دشمن پنداری، دشمن انگاری نمیکنه، بنابراین مسئله در منطقه‌ای که اون کشور قرار داره ایجاد نمیکنه و جمهوری اسلامی خب بسیار از همسایگانش مشکل جدی داره. وقتی که کشور حقوق بشر رعایت بکنه، اگه حتی غنی‌سازی معینی هم بکنه، مشخصه که قصد صلح‌آمیز داره و جامعه بین‌المللی نگران نمیشه و خب به هر حال مجموعه مسائل دفاعی، مسائل امنیتی، همه مسائل رو در اون صورت راحت تر میشه حل کرد. هدفمون اینه که به جامعه جهانی بگیم که نمایندگان واقعی کشور ما کسانی دیگری هستند که حالا عمدتاً هم در زندان ها هستند و امروز ما سعی کردیم عکس اونها رو، تصاویر اونها رو داشته باشیم و برخواست اونها رو به شکلی مطرح بکنیم.
حسن نایب هاشم از شرکت کنندگان تظاهرات امروز در وین در محل مذاکرات هسته‌ای در اعتراض به زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر در ایران. در اینجا میشنویم دیدگاه‌های مخاطبان رادیو فردا رو که برای ما ارسال کردن.
از همون اولش معلوم بود که آخون واکسن بخر نیست. از همون پارسال دیدن که واقعا معامله خیلی خوبیه، پول کلونی توشه، میشه خیلی پول به جیب زد. پس بنابراین خامنه ای اومد گفت که کشور غربی نه، آمریکایی نه، خودش میدونست که با این کشورها نمیتونی زیر میزی معامله کنی، به خاطر همین گفت اینا بیرون، آقا بیان شرکت‌های، الان اثر روحانی میگه که بیان شرکت‌های خصوصی شخصی بیان دیگه، یعنی شرکت‌های زیر نظر آقای رهبر حمله کنن، بچاپن خیلی راحت به صورت اسلامی. بله مرد حسابی، شما از پارسال میدونستید که واکسن نیاز هست، کلی پولاتون هم بلوکه شده تو کشورهای دیگه، میتونستید از پارسال به هر حال سفارش بدید نه؟ اما خب نکردید اینا، چون چی؟ به هر حال شما باید یک قرن به مردم بدین، خب صرف قرن تو جیب خودتون بره.
آمار قربانیان کرونا در ایران سرغمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جای اینکه کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط فران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید، برید کنار تا کار توسط کاردان انجام میشه.
میخواستم از طریق این پیام به سپاهیان، مخصوصا به سرداران سپاه، این رو بگم که برید تو فضای مجازی بخونید و ببینید که چقدر مردم از خبر مرگ حجازی خوشحالند. به خودتون بیایید، مردم واقعا از شما نفرت دارن، هرچه زودتر برگردید به سمت مردم.
توی 42 سال هی صحبت از اصلاح طلب، اصولگرا، نمیدونم فلان، به قول تمام مردم ایران دیگه تمام ماجرا آقای اصولگرا، نمیدونم اصلاح، کدوم اصلاحات؟ ما توی 42 سال، ما که 28 سالمون بود انقلاب شد، توی 42 سال انقلاب آقایون چه اصولی، چه اصلاحاتی ما دیدیم؟ فقط برای جیب خودشون، ملت ایران، اشرف فهمیدن ملت ایران رو به گروگان گرفتن که چی؟ رانسخاری، الان به دارو دیگه، به اصطلاح به واکسن کرونا دیگه دست یافته شده، یعنی شده دیگه واکسن کرونا شده بازار آزاد، میخوام برن آقایون سلامتی مردم شده نخوچگیش میشه. اینه مسئله، چه اصولی؟ ال کنی بابا جان، این انتخابات بی انتخابات، الحمدلله دیگه خوشحالانه مردم ایران گذر کردن از این مسئله.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را پی میگیریم. پس از بیش از 15 ماه تلاش پیگیر اوکراین و کانادا برای دریافت پاسخهای روشن از حکومت ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران، در نهایت اوکراین این اقدام جمهوری اسلامی را عمدی خواند. در آخرین واکنش، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با پرس تی‌وی که یک تلویزیون انگلیس زبان جمهوری اسلامی است، اظهارات مقام‌های اوکراینی مبنی بر عمدی بودن سرنگونی پرواز 752 را فضاسازی‌های سیاسی و تحریک عواطف خانواده‌های قربانیان خواند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که اوکراین ایران را به پنهانکاری و شلیک عمدی به پرواز 752 اوکراین متهم می‌کند، کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفتگویی با پرس تی‌وی تأکید کرده که این موضع‌گیری فضاسازی سیاسی و تحریک عواطف خانواده‌های قربانیان است. خبرها حاکی از بازداشت 10 متهم در این پرونده است و کیوان خسروی نیز در این گفتگو از تشکیل دادگاهی در آینده نزدیک و صدور کیفرخواست برای 10 نفر از مسئولانی که به گفته او در سرنگونی هواپیما دخیل بودند خبر داد. حامد اسماعیلیون در کانادا که همسر و دخترش را در سرنگونی پرواز 752 از دست داد در گفتگو با رادیو فردا:
در پرونده پیاس 752 ما هر روز اسامی جدیدی میشنویم. این کیوان خسروی هم از اسامی جدیدی که به گوش من رسیده و با کنش نشون داده نسبت به اظهارات مقامات اوکراین. حتی اگر بخش جنایی این پرونده رو نادیده بگیریم و بخش فنی شو در نظر بگیریم که کیوان خسروی برامونش تأکید میکنه، طبق قانون و ضمیمه 13 سازمان جهانی هوانوردی، کشوری که صاحب هواپیماست باید به تمام مدارک و شواهد دسترسی داشته باشه. یعنی اوکراین باید به مکالمات برج کنترل و خلبان، به مسائلی که در فرودگاه پیش اومده، به اون دستگاه نظامی که به هواپیما شلیک کرده، به اون آدمهایی که به هواپیما شلیک کردن، به همه اینها باید دسترسی داشته باشه و این قانون بین المللی است.
رادیو فردا در این باره دیدگاه بابک تقوایی، کارشناس دفاعی و نظامی را نیز جویا شده است.
بیش از یک سال میگذره از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی و برخلاف روالی که وجود داره در بسیاری از کشورهای جهان، با توجه به اینکه مالکیت این هواپیما متعلق به یکی از شرکت‌های اوکراینی بوده، تیم بررسی سانحه اوکراینی که باید شراکت می‌داشت در رابطه با بررسی چگونگی ساقط شدن این هواپیما، اجازه مصاحبه و صحبت کردن با خدمه سامانه تور M1 که اون رو ساقط کرد پیدا نکرده تو این بازه زمانی و بنابراین مسئله خودش تبدیل شد به یکی از مسائل نگران کننده و سوال برانگیز برای مقامات اوکراینی. و خب توجه داشته باشید که خود سامانه تور M1 هم گفته میشه یک جعبه سیاه داره و اطلاعاتی از جعبه سیاه اون هم در اختیار طرفین اوکراینی قرار نگرفته و تنها چیزهایی که در اختیارشون قرار گرفت یک سری اطلاعات ناقص و کاملا نامشخص در گزارش سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده در اختیارشون قرار گرفته.
کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران، به پرس تیوی گفته است که جمهوری اسلامی از همان ابتدای سرنگونی هواپیمای اوکراینی همه درخواست‌های دولت اوکراین که در مواردی حتی فراتر از ضرورت‌های معمول بوده را نیز اجابت کرد. او به ارسال جعبه سیاه هواپیما به فرانسه به عنوان نمونه‌ای از این اجابت‌ها نام برد و استدلال کرد که فرستادیم تا هیچ شبهه‌ای در مسیر کشف واقعیت ماجرا باقی نماند. سخنگوی شورای امنیت ملی همچنین گفت که هیچ یک از مراجع خارجی دلایل فنی که گزارش کارشناسی ایران را نفی یا تضعیف کند ارائه نکردند. کیوان خسروی همانی است که پیشتر موضع‌گیری صریح اوکراین مبنی بر سرنگون شدن عمدی پرواز 752 به وسیله سپاه پاسداران را سفارشی خوانده بود که پاسخی بود به اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، که گفته بود سپاه عمدن به این هواپیما شلیک کرد تا از افزایش تنش منطقه‌ای خود و آمریکا جلوگیری کند. حامد اسماعیلیون در کانادا:
جمهوری اسلامی میاد منت میذاره بر سر خانواده ها اوکراین و کشورهای دیگه که ما جعبه سیاه رو تحویل دادیم. همه یادشونه که جعبه سیاه رو چطور تحویل دادن. 7 ماه این مسئله طول کشید، در صورتی که در تمام سوانح هوایی تحویل جعبه سیاه زیر 10 روز صورت گرفته و میدونیم که جعبه سیاه فقط بخش کوچکی از ماجراست. بخش اصلی و مهم این جنایت روی زمین و در اون دستگاه تورنوانی صورت گرفته که به هواپیما شلیک کرده. هیچ اطلاعات قابل استفاده‌ای در مورد اون دستگاه تورنوان به دنیا داده نشده و مادامی که جمهوری اسلامی نتونه ثابت بکنه که بر اساس خطای انسانی به این هواپیما حمله کرده، عمدی بودن این حمله تنها سناریوی ممکنه. به هر جهت ما معتقدیم که تمام زوایای این جنایت به جز در یک دادگاه بین‌المللی در جای دیگری روشن نخواهد شد.
اولگا کورینیاک، سرپرست تیم دادستانی اوکراین، پنجشنبه گذشته به رادیو فردا گفت که حکومت ایران به رغم وعده‌هایش از ارائه مدارک و اطلاعات شفاف مربوط به سرنگونی پرواز 752 سر باز زده و آمدانه پنهانکاری می‌کند. بابک تقوایی، کارشناس دفاعی و نظامی، از پرسش‌های بی پاسخ مانده اوکراین می‌گوید:
سوالات بسیار زیادی بی پاسخ باقی مونده برای نه تنها اداره هوانوردی عالی اوکراین، بلکه برای بسیاری از افراد دیگه این هستش که خب چه کسانی در لحظه آخر از هواپیما پیاده شدن، اون مسافران چه کسانی بودن و چرا باعث تأخیر در پرواز این هواپیما شدن، چرا با توجه به شرایط حساسی که اون شب وجود داشته دیسپچر و مدیران شرکت هواپیمای اوکراین تصمیم به انجام اون پرواز رو گرفتند، مثل مدیران برخی از شرکت‌های دیگه در ترکیه که خب پروازهاشون اون شب پرواز داشتن، ولی خب ما شاهد هستیم اون شب برخی از شرکت‌هایی که پرواز داشتن از فراز ایران عبور می‌کردن مثل بریتیش ایرویز پروازشون رو لغو کردن. این سوال‌ها در حال حاضر بی پاسخ مونده. در رابطه با اینکه چرا اون شب هواپیماهای مسافربری بر فراز ایران اجازه پرواز کردن پیدا کردن، آن هم با توجه به اینکه خب یک عملیات نظامی و بسیار مهم توسط سپاه پاسداران برای به هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد در عراق اجرا شده بود، پاسخ‌های بسیار غیر قابل قبول از سوی مقامات جمهوری اسلامی و به خصوص ریاست سازمان هواپیمایی کشوری داده شد به سوالاتی که خب مقامات اوکراینی داشتند و این پاسخ‌ها تا به امروز غیر قابل قبول بوده.
هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی ماه 98 دقایقی پس از اوج گرفتن از باند فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. اوکراین و کانادا در بیش از 15 ماه گذشته در تلاش برای گرفتن پاسخهای روشنی از جمهوری اسلامی بودند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری بالاخره اذعان کرد که دلیل سرنگونی شلیک پدافند هوایی بوده، اما آن را به دلیل خطای انسانی دانست. چیزی که مورد تردید کانادا، اوکراین و حتی برخی از ناظران و کارشناسان بوده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
طرح جذب طلاب برای تدریس در رشته‌هایی چون ادبیات، جامعه شناسی، تاریخ و جغرافیا و حتی آموزگاری در مدارس و دبستان‌های ایران دوباره خبرساز شده است. این در شرایطی است که سالهاست انتقادها و اعتراضها به نگاه غیر تخصصی دولت و به ویژه آموزش و پرورش در استخدام معلمان به عنوان یکی از آسیب‌های جدی در این حوزه مطرح است. کیانوش فرید در این ارتباط گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
حضور روحانیان و طلاب در وزارتخانه ها و ادارات دولتی در جمهوری اسلامی ایران خبر عجیبی نیست، اما استخدام این گروه در وزارت آموزش و پرورش به ویژه در یک سال اخیر خبرساز و با انتقادهای متفاوتی روبرو شده است و حالا دوباره پس از آنکه بودجه سال 1400 از سوی دولت اعلام شد، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش میگوید مقصد نهایی آموزش و پرورش تربیت انسانهایی در تراز انقلاب اسلامی است که بتوانند سربازان شکلگیری تمدن نوین اسلامی باشند. به گفته او دارندگان مدارک سطح 2 و 3 حوزه علمی برابر با دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشدند و میتوانند به عنوان معلم در 8 رشته استخدام شوند. قبل‌تر در سال 98 حجت الاسلام نووی معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمی اعلام کرد که در 8 رشته علوم انسانی از جمله دبیری عربی، امور تربیتی، معارف اسلامی، آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی و حتی دبیری علوم اجتماعی و تاریخ و فلسفه می توانند در آزمون استخدامی شرکت کرده و در صورت پذیرش در همان رشته‌ای که قبول شده اند به استخدام آموزش و پرورش درآیند. و حالا سوال این است، چرا تصور می شود تدریس رشته‌هایی چون جامعه شناسی یا زبان فارسی یا تاریخ و یا به طور کلی اغلب رشته‌های علوم انسانی کار ساده است و نیازی به مهارت و تخصص و تحصیلات دانشگاهی ندارد؟ طلاب چقدر صلاحیت حضور و تدریس در مدارس را دارند؟ سوالی است که سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس پاسخ می‌دهد.
برای درس دادن در سطوح مختلف آموزشی معلمان باید دو تا دانش در کنار همدیگه داشته باشن. اول در اون حوزه تخصصی از علم لازم برخوردار باشن برای اینکه بتونن معلم توانا و آگاهی باشن، و دوم اینی که باید مهارت‌های تربیتی، روانشناسی کودک و یا بقیه مسائلی که به انتقال دانش به نسل جوان مربوط میشه هم آشنا باشن. پرسش اینه که این عده کجا اینا رو یاد گرفتن؟ یعنی این دانشی که باید داشته باشن و این توانایی های تربیتی که باید ازش برخوردار باشن اینا کجا یاد گرفتن؟ چون در هیچ یک از بخش های آموزش حوزه علمیه چنین مسائلی وجود نداره. خیلی از اون درس هایی که ازشون صحبت میشه درس های به کلی تخصصی هستن، برای مثال مطالعات اجتماعی درش تاریخ هست، درش جامعه شناسی هست، درش جغرافیا هست، یعنی چیزایی هست که احتیاج به تخصص ویژه داره و این نگرانی وجود داره که ما کاری که باید توسط متخصص آموزش دیده برای این کار انجام بشه رو بریم دست کسانی که هیچ تخصصی در این حوزه ندارن و فقط حامل یک پیام مذهبی و ایدئولوژیک هستن.
در نظام آموزش و پرورش، مدیران و به ویژه معلمان به خاطر نقش الگویی و ارتباط و تعامل مدام با دانش آموزان یکی از مهمترین جایگاه ها را دارند و حالا این نگرانی وجود دارد که اگر این طرح به اجرا در بیاید و طلاب و کسانی که فقط دوره ای را در حوزه های علمی از سر گذراندند در مدارس نقش معلم را بگیرند، چه بر سر آموزش و پرورش خواهد آمد؟ آیا این اقدام یک نوع ورشکستگی در اداره نظام آموزشی کشور نیست؟ سعید پیوندی.
آموزش پرورش ایران یکی از مذهبی ترین نظام های آموزشی دنیاست که حدود نزدیک به یک سوم زمان آموزشی صرف مسائل دینی، ایدئولوژیک و تبلیغاتی میشه از طریق کتاب ها و محتوای مطالب درسی و همینطور فعالیت های فوق برنامه مختلفی که به بچه ها تحمیل میشه. ولی این حجم تبلیغات مذهبی و الغای ایدئولوژیک در مدارس کمکی به مذهبی تر شدن نسل جوان ما نکرده و نسل جوان ما اتفاقا هر روزم بیشتر از مذهب فاصله میگیره و به کلی در واقع میشه گفتش حالت دلزدگی از مذهب و ایدئولوژی مذهبی رو داره. حالا اگر ما بخوایم به این حجم از تبلیغات و دروس و مطالب مذهبی طلاب حوزه علمیه هم که نه سواد دارن و نه جذابیتی برای بچه ها دارن اضافه بکنیم، میتونیم حس بزنیم که فضای عبوس کنونی مدارس و فضایی که چنگی به دل نمیزنه برای دانش آموزا از این هم بدتر بشه و این حالت در واقع رویگردانی از مدرسه، متنفر بودن از مدرسه، دوست داشتن مدرسه، آموزش و مطالبی گفته میشه باز هم شدیدتر بشه در بین نسل جوان ایران.
همکاری های حوزه و آموزش و پرورش پس از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظر موافق رهبر جمهوری اسلامی و در زمان ریاست محمود احمدی نژاد از سال 90 آغاز شد. در سند تحول بنیادین 7 راهکار مستقیم و 93 راهکار به صورت غیر مستقیم برای همکاری میان حوزه و آموزش و پرورش تبیین شده است. و حالا با حرف‌های اخیر وزیر آموزش و پرورش به نظر می‌رسد که فعالیت‌ها در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزایش پیدا کرده است. پیش از این تعدادی از انجمن‌های آموزشی و برخی چهره‌های به نام در عرصه تعلیم و تربیت در نامه خطاب حسن روحانی رئیس جمهوری به حضور طلاب و روحانیان برای تدریس در مدارس اعتراض کرده بودند.
گزارشی بود از کیانوش فرید در مورد طرح جذب طلاب به مدارس و دبستان‌ها برای تدریس درس‌های چون ادبیات، جامعه شناسی، تاریخ و جغرافیا که واکنش‌هایی را در ایران به دنبال آورده. در این گزارش دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس رو هم شنیدید. نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو میتونید در مورد این گزارش و یا موارد دیگه، موضوعات دیگه‌ای که مورد علاقتون هست برای ما ارسال کنید با این شماره تلفن 2042-21-12-21-13.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب کنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه ها می گوید که ایران با سقوط یک رتبه اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می شود، در صدر جدول به ترتیب کشورهای نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. رضا معینی مسئول دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس در گفتگوی با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا از دلایل سقوط بیشتر ایران از جمله در زمینه آزادی اطلاع رسانی میگوید.
واقعیت این است که در همین ردبندی ما توضیح دادیم که ایران از سال 1381 که ردبندی ما آغاز به انتشار کرده تا امروز همواره در رده های پایین بوده. این در اصل 19 سال نشان میده که سرکوب سیستماتیک در ایران. سرکوب میتواند به همه جوانبی که به اطلاع رسانی و حتی زیر ساخت ها و دیگر معیارهایی که ما برای رده بندی جهانی آزادی رسانه ها داریم نیز اثر بگذاره و اثر بد بگذاره. ولی برای امسال به نظر من بازداشتهایی که بوده، به نظر من و ردبندی ما در اصل آنچه که مخفی کردن اطلاعات از مردم بوده. در طی سال گذشته بیماری کرونا در سراسر جهان بوده و این بیماری به خودی خود نشان داده از کدام کشورها می توانند به سود همگانی از اطلاع رسانی آزاد دفاع کنند برای سلامت جامعه و یا کشورهایی که این آمارها رو پنهان می کنند. در همین رابطه بازداشت‌هایی انجام شده و احضارها و محکومیت‌ها و در نهایت هم مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز آقای روح لازم پس از 30 سال که در ایران اعدام روزنامه نگار نداشتیم اعدام شده.
خیلی کوتاه فقط دیدم که از رنگ بندی هم استفاده میکنه سازمان گزارشگران بدون مرز. رنگ ایران سیاه هست یا قرمز در این نقشه؟
رنگ ایران از همان آغاز تا امروز متاسفانه سیاه.
بله آقای معینی، یک نکته جالب در این گزارش بود که بنا به نظرسنجی مورد اشاره گزارش شما 59% از افرادی که در 28 کشور جهان در این نظرسنجی شرکت کردن باور دارن که روزنامه نگاران مردم رو با خبرهایی که از نادرستی اون آگاه هستن آمدانه به خطا سوق میدن، یعنی به عبارتی برخی رسانه ها عملا به ضد روزنامه نگاری تبدیل شدن. این دلیلش چیه؟
واقعیت این است که در ردبندی امسال ما با این شعار مسئله رو ترک کردیم که روزنامه نگاری، یعنی روزنامه نگاری حقیقت محور، واکسنی علیه اخبار ناراست و نادرسته. این اخبار نادرست در سراسر جهان منتشر میشه، قدرت‌های مختلف از قدرت‌های سیاسی تا اقتصادی تا حتی برخی وقت‌ها پلتفرم‌های رقمی که وجود دارن همه دست به دست هم میدن تا اخبار نادرست منتشر بشه. در بعضی از کشورها بدون شک حکومت با انتشار اخبار غلط و اخبار نادرست و پنهان کردن خبرها مانع این اطلاع رسانی میشه. بنابراین بخشی از این خبرنگاران عملا به دستگاه تبلیغ حکومت تبدیل میشن و این بیباوری و ناباوری رو به اطلاع رسانی و روزنامه نگاران به وجود میارن. برای مثال امروز در ایران چه کسی میتواند از خبرنگاران بجز از مجاری رسمی در رابطه با واکسن تحقیق کنه؟ چه کسی میداند امروز واقعا تعداد کشته شدگان چه تعداد هست؟ خب اینها همه ممنوعیت هایی که وجود داره. وقتی که در مصر تنها و تنها اطلاع رسانی باید از طریق وزارت بهداشتشون انجام بگیره که اون هم با مخفی کاری های بسیاره، خب خبرنگار مجبور میشه حقایقی رو که دولت تحمیل کرده، حکومت تحمیل کرده، به مردم بگوید با آنکه میداند دروغ است.
یعنی شما در واقع به عنوان یک گروه حافظ منافع مخاطب اگر بخواید به این جریان نگاه کنید، در این جریان روزنامه نگاران در واقع در دام قدرت ها افتادن و خودشون یا رسانه های اونها به نوعی نقشی در این قضیه ندارن که بخوان آمدانه مخاطب رو با انتشار خبرهای نادرست به خطا سوق بدن.
بدون شک خبرنگارانی هم هستند، چون یک کلمه مقدس نیست که به این حرفه باور آنچنان ندارن، ولی در اساس شما درست میگویید، یعنی آنچه که قدرت تحمیل میکند خبرنگار رو به این سوق میده که بتونه اخبار نادرست رو بگه، و سپس شتاب زدگی در خبر، ناآگاهی بر وقایعی که رخ میدهد و همه اینها. و آنچه که ما گفتیم، واکسن برای این ویروس، یعنی این ویروس خطرناک، همان روزنامه نگاریه حقیقت محور است و همان تکثر و تنوعی که در روزنامه نگاری هست. در یک کلام، آزادی رسانه ها.
رضا معینی، مسئول دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا از دلایل سقوط ایران در زمینه آزادی اطلاع رسانی میگفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدند تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
دیدار ما در ساعت 12 شب به وقت تهران با مجله نیمه شب، فعلا بدرود.